بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. و با سلام خدمت هموطنان عزیز و ارجمند، خواهران و برادران عزیز ایمانی ایرانی، برای من جای خوشبختی و مباهاتی که برای اولین بار این توفیق رو پیدا کردم که در محفل شما حضور پیدا کنم. هم خدا رو شاکر هستم برای این توفیق و هم باید از سرکار خانم نبعی و دوستان عزیز تشکر کنم که به هر حال این ارتباط و آشنایی رو میسر و مقدور کردن. در حال تشکیل چنین محافلی توی این محیط هم کمک میکنه به تثبیت هویت ملی و هم دینی، هم یک صمیمیت و انسی ایجاد میکنه که بسیار مفید و ارزنده است. توی قرآن داستانی هست که بنی اسرائیل در اون دورانی که تحت فشار فرعون بودن، میان پیش حضرت موسی میگن که خب این فشارها و سختیهایی که بر ما هست توی محیط غربت چیکار میتونیم بکنیم؟ قرآن هست که میگه وجعلوا بیوتکم قبله، خانهاتون رو مقابل هم بسازید. یعنی به جایی که پراکنده باشین خودش یک پیامی داره. خانه ها مقابل هم یعنی ارتباط ها رو تقویت کنید، تثبیت روابط اجتماعی، تقویت روابط اجتماعی. توی محیط غربم خب از ضروریات این هستش که واقعا ایرانی ها، مسلمان ها، کسانی که اعتقادی دارن، برای خودشون یه شخصیت مستقلی دارن، سعی کنن هرچه بیشتر این رو تقویت بکنن. در حال از خدا طلب میکنیم که توفیقتون رو افزون بکنه، سعادتی و سلامت دنیا و آخرت رو خداوند به شما عنایت بکنه. بحث امروز من، چون فرمودن که باید مصده اوقاتتون بشیم، تلفنی تماسی داشتیم، با اینکه توفیق دیدار هیچ یک از عزیزان رو نداشتم، صحبتی رو تعیین نفرمودن که راجع به چه چیزی. من به نظرم رسید که چون سوال کردم که چه ذوقیاتی دوستان دارن، فرمودن که بیشتر مسائل عرفانی رو تعقیب میکنید. به نظرم رسید که یک بحثی توی همین زمینه عرفان، ولی یک بحث مقایسه‌ای، در واقع مقایسه دیدگاه‌های عرفانی و قرآنی، حالا جایی که با هم تفاوت داره یا با هم هماهنگ هست، یه همچی بحثی به نظرم رسید به عنوان افتتاح باب بد نباشه که آغاز بکنیم. به هر حال مسئله عرفان بعد از انقلاب، به خصوص تو جامعه ما، هم داخل مملکت هم خارج مملکت، چه اروپا چه امریکا، خیلی رونق پیدا کرده. اصولا در طول تاریخمون، همینطور که مستحضر هستید، عرفان دو موقع بیشتر از بقیه موارد مطرح شده. یکی موقعی است که قشریت، تنگ نظری ها و سطحی نگری ها غالب شده. عرفا که دین رو، اون جنبه های درونش و مغزش و محتواش رو بیشتر مورد نظر داشتن، همواره در برابر قشریون بودن، در برابر زاهدان بودن، در برابر فقیهان بودن. شما خودتون حتما بهتر آشنا هستید، خوندین حافظ و مولوی رو، که خب اینا حرف اصلیشون اعتراض به اون قرائت خاص از دین بوده که صرفا به جنبه های فقهی، به جنبه های روابط بیرونی، آداب و تشریفات دین توجه داره. این را معتقد بودن که دین این نیستش، این قالبه، این لیوانه، باید به محتویاتش نگاه کرد، ظرفه. و خب عرفای ما پرداختن به درون، به مغز پرداختن. به نسبتی که تو هر زمانه بیشتر قشریگری حاکم شده، نمونه ها و نوادر عرفانی ما ظهور و بروز کرده. یکم دورانی بوده که در برابر تهاجمات خارجی قرار داشتیم، هر وقت چنگیز و مغول و نمیدونم امثال هم حمله میکردن، تاخت و تاز و قتل عام میکردن مملکت ما رو، وقتی نمیشده کار بیرونی انجام داد، جامعه تحت فشار استبداد و خونریزی و صفاکی ها بوده، مردم به خودشون پناه میبردن در درون خودشون. این تجربه هم که ربع قرن پیش در ایران اتفاق افتاد، دو مرتبه بازار عرفان رو گرم کرد. قبل از انقلاب اصلا این صحبت ها رو نمیشد تو ایران کرد، اصلا کسی حال و حوصله شو نداشت. یکی از این دوستانی که خیلی معروفم هست الان توی ایران هستن، ایشون و واقعا از گنجینه های مملکت ما هستن، هم در حافظ هم در مولوی خیلی خوب میشناسن، والا ایشون هم بگم آقای دکتر قمشه‌ای، به جلسه ای هم ایشون بود با بعضی از خیشاوندان ما، بندم گهگاه شرکت میکردم اونجا و میدیدم جوونا اصلا تعجب میکنن که ایشون چی داره میگه، اصلا اون موقع جایی حرفا نبود، بحث مبارزه و انقلاب و خونه تیمی و امپریالیزم و اصلا مسخره برای جوونا بود. ایشون خب جوونترم بود، خیلی قشنگترم اون موقعی حرفا رو میزد، ولی تو خونه مثلا 10 نفر 15 نفر میامده. حالا شما میبینید، من حالا چند سال پیش که ایران بودم، سخنرانی که ایشون میکردن تلویزیون پخش میکردن، به قول یکی میگفت که شهر خلوت میشه، همه زودتر میرن خونه که به تلویزیون برسن. این همون شخصه با همون معلومات. چه اتفاقی افتاده که مردم یه مرتبه هجوم بردند به این مکتب؟ برادر عزیزمون استاد سروش هم همینطور، ایشون هم بعد از انقلاب حافظ و مولوی رو مطرح کردن. کسی قبل از انقلاب خریدار این حرفا نبود، نه که ایشون نمیدانست، اصلا عوض شده روحیات مردم، توجهشون دگرگون شده. حالا بحث اینه که این رونقی که عرفان پیدا کرده به خصوص تو خارج از کشور، حالا تو منطقه ما، من کالیفرنیا هستم، اونجا محافل متعددی هست، حالا نه تنها مثل عرفان، مثل تصوف و خانقاه و نمیدونم امثال اینا، فرقه های مختلف هم هستن، خیلی جلب توجه کرده چنین شیوهی. این سوال واقعا مطرح هست که تا چقدر عرفان یا دیدگاه عرفانی، اشعار عرفانی، پا گذاشتن جای پای عرفا، تعقیب مکتب فکری اونها میتونه اون تشنگی های ما رو، اون نیاز درونی ما رو ارضا بکنه. تا چقدر واقعا عرفان پاسخگو هست، نه عرفان به عنوان موضوع عرفان، اون گنجینه و پیشینه تاریخی عرفانی که داریم، بازگشت به عرفان آیا تمام اسلام هست؟ یعنی این میتونه معدل اسلام باشه، نماینده اسلام باشه، همه ابعاد اون رو در نظر بگیره، یا نه عرفان هم در واقع یه بخشی رو پاسخ میده. سوال دومی که تو روزگار ما در آغاز هزاره سوم، در آغاز قرن 21، توی یک محیط پیشرفته علمی نظر علم و تکنولوژی و اینها، آیا بازگشت به یک افکار و اندیشه های مربوط به قرون 8 و 9 نمیدونم بیشتر یا کمتر، تا چقدر تناسب داره، چقدر معضلات و مسائل دنیای امروز ما رو میتونه حل بکنه؟ به طور خلاصه جایگاه عرفان تو این روزگار کجاست؟ شما بهتر از بنده میدونید، و خب چون محفل عرفانی دارید، این شعر داستانه، یعنی معروف فیل و اون جمع کوران رو توی مثنوی خوندین دیگه، همون داستانی که به حال یه دهی که کور بودن، در شب در واقع میبرن که فیل رو بهشون نشون بدن، یا کور بودن یا به حال شب بوده و نمیدیدن فیل رو، هر کسی دست به هر جای فیل که زده بوده، وقتی تعریف خودشو و قرائت و استنباط و برداشت خودشو میاد بیان بکنه، همون جزئی رو که شناخته بوده میگه، که میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. شمعی تو دستشون نبود. اون که به پاش دست داده میگه فیل مثل ستون، اون که به پشتش داده میگه مثل تخت، اون که به گوشش داده میگه باد بزنه، اون که به نمیدونم خرطومش داده میگه لوله است. در واقع یک حقیقت واحد رو با این داستانی که مولوی از خودش درآورده میگه که انسان‌ها چگونه جزء نگر هستند، هر کدوم به یک گوشه‌ای از این مسئله توجه دارند. در واقع اسلام هم همین طور هستش. شما میبینید که در طول تاریخ ما بیشترین توجهی که به اسلام کردن از بعد فقهی بوده. به قول برادر عزیزمون دکتر سروش میگفت اگر اسم هر تمدنی رو اسمی براش بذاریم، فرض کنید تمدن یونان باستان رو بگیم تمدن فلسفی، تمدن امروز رو بگیم تمدن تکنولوژیک، تمدن اسلامی تمدن فقهی بوده. بیشترین انرژی اندیشمندان سنی یا شیعه در طول تاریخ صرف مسائل فقهی شده. مرحوم پدر میگفتن که فقه سرطان اسلامه. 4% قرآن فقهه، یعنی فقه یعنی جنبه های حقوقی دین، چه باید کرد ها، حلال و حرام ها. میگفتن ایشون سرطان رشد بیقاعده سلولای یه قسمتی از بدنه. این سلولا هر کدوم نسبت خودش رو باید داشته باشن، جای خودش باید داشته باشه. همینطور که صورت تناسب اجزا زیبا میکنه صورتو، اگه یکی بینیش بزرگ باشه، چشمش کوچیک باشه، یه ذره عدم تعادل باشه زشت میکنه قیافه رو. بدن انسان هم تعادل داره، سرطان این نظم رو به هم میزنه. ایشون هم میگفتن تمدن اسلام فقه سرطان شده. 99% تلاش ها هم مقام علمای بزرگ دینی ما صرف حل کردن دیتیل های روابط فقهی شده. اگر اینطوری بشه چطوری میشه؟ شک بین دو و سه نماز کردیم، شک بین 4 و 5 کردیم، اگه آبو از این ور بریزیم آبو ها، همه اینا رو همش تموم بکنین، تازه میشه 1% دین. اصلا دین اصلش این نیست، خداشناسی، ابدیت، اخلاق، خیلی مسائل دیگه است. فراموش شده به خب فقه رسیدیم، یعنی فقط چه باید کردها، احکام، در واقع اداره جامعه، جنبه های حقوقی دین. خب طبیعیه که فقها دین رو از این زاویه، از این عینک میبینن. اگه شما بگین آزادی، با اینکه رکن دینه، اساس قرآنه، میگه آزادی برای چی میخوان؟ آزادی میخوان بیبندوباری کنن، مشروب بخورن. آزادی یعنی چی؟ دین برای اینکه عبادت کنیم، خدا رو عبادت. میبینیم آزادی، نمیدونم دموکراسی، حق اکثریت، اصلا اینا مطرح نمیشه تو دیدگاه اونا، چون چارچوب فقط حقوقی دین هستش. خب این یه بعده. نمیخوام بگم فقه بی خوده باید دورش ریخ، فقه هم سر جای خودش، اونم یه درصدی داره، بالاخره جامعه یه نظامی میخواد که اداره بشه. بعضی ها رفتن تو فلسفه، دین رو از زاویه فلسفی دیدن. چقدر فیلسوفای بزرگی در طول تاریخ داشتیم. آیا دین فلسفه است؟ خیر، در دین فلسفه هم هست، ولی دین فلسفه نیست. بعضی ها جنبه های علمی رفتن، بعضی ها جنبه های سیاسی، مبارزه، از اون زاویه دیدن که مگه قرآن نگفته که ما رسولان رو فرستادیم، بینات و میزان رو براشون فرستادیم، لیقوم و ناسب القسط، مردم به عدالت اجتماعی قیام بکنن. پس دین برای آزادیه، برای استقلال، برای مبارزه با ظلم و ستمه. خب هست، درسته، ولی آیا همه دین همینه؟ آدم بره دنبال مبارزه برای آزادی و استقلال مملکتش به کل دین رسیده؟ داستان همون داستان فیل مولوی هستش که اون وحدت رو ما فراموش میکنیم. مسئله عرفان هم همینطور هست. حالا عرفان اگر مقایسه کنیم با اون مثال فیل، کجای فیله؟ شاید بشه گفت قلب فیله، ولی فیل که با قلبش زندگی نمیکنه تنها. فیل پاش هم حذف بکنیم دیگه اون فیل نیست. فیل همه چیش رو باید دید، یک جزءش اصلا قابل گفتگو نیستش. بگیم مغز فیله، هر چی هست، در واقع اگر کسانی سراغ عرفان میرن به این باور که عرفان پاسخگوی همه نیازهای معنویشون هست، لااقل جای تأمل داره. باید دید که چه چیزایی رو عرفان پاسخ میده و آیا کفایت میکنه انسان اون بخشی که در زندگیش صرف میکنه، وقتی که میخواد بذاره برای دلش فقط تو جهت عرفان بره، و آیا اصلا تمام اسلام هست یا یه بودی از اسلام هست. در حال عرفا هم انسانهای بودن به تناسب نیازهای زمانه خودشون سراغ این شیوه رفتند و یک نوع بازتاب و عکس العملی بوده در برابر نظامهای سیاسی زمان خودشون. عرض امروز بنده یه مقداری مقایسه است بین دیدگاه‌های عرفانی و دیدگاه‌های قرآنی در مواردی که به نظر میرسه که یک تعارض‌هایی لااقل در ظاهر داشته باشه. من بعضی از این موارد رو خواستم خدمتون عرض بکنم. یکی از مواردی که خیلی شاید شایع باشه، جایگاه مرشد و مراد و قطب در عرفان هستش. شما میدونید که اونچه که خیلی تبلیغ میشه اینی که تو زندگی باید حتما یه پیری پیدا کرد، یک مرشدی باید داشت و دید که او چی میگه. یعنی بدون مرشد نمیشه وارد شد. این طریقتی است که باید حتما یک بلد راهی در واقع باشه و یک نوع سرسپردگی نسبت به مرشد، به مراد در واقع، به پیر دیر وجود داره. میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. یعنی اگر اون گفت که سجاده نمازتم با می رنگین کن، بکن. اون بی خود نمیگه، اون راه و رسم رو بیشتر میدونه. یک نوع سرسپردگی. درسته که فقهای ما ضد عرفای ما ضد فقها بودن، با فقها در می افتادن، به شدت مخالف تقلید بودن، تقلید و از قلاده به معنای اون بند بردگی گرفتن. ولی تقلیدی که تو خود عرفان هست به مراتب قوی تر از تقلیدی است که توی فقه هستش. فقها در حال این رساله رو می بینن، اونا می بینن بالاخره مرجع تقلیدی پیدا می کنن و تو اون جهت می رن. بدون اینکه کلمه تقلید روش باشه، یک نوع سرسپردگی وجود داره. حالا اسمش رو سرسپردگی اگه نذاریم، یک نوع شیفتگی، یک نوع دلباختگی نسبت به کسی که در رأس اون سازمان قرار گرفته. الان تو منطقه خود ما اورنج کاونتی هستم من، اونجا یکی دو تا از این مراکز هست. میبینم افراد که میان اونجا عقب عقب میرن بیرون. وقتی عکس اون آقا میخواد این پرده رو کنار بزنن، اون آقای که از دنیا رفته، همه تعظیم میکنن. حالا توی قبرستانی اونجا هست، این قبرها رو به قیمت 18,000 دلار گرفتن که نزدیک به مثلا خاک اون شخصی که مقامی داشته باشن، میبوسن اون در رو. در واقع یک نوع جذب و انجذابی توی این روابط وجود داره که این رو در واقع ذات این راه میدونن که باید چنین باشه. شما در مثنوی مولوی هم ببینید، مولوی میفهمد که خیلی جاها این حالت وجود داره. شما در ابتدای اون فصول معلمی ببینید، فصول مختلف مثنوی ببینید، سخنی که خب برای مولوی شمس یه همچین جایگاهی رو داشته دیگه، وقتی نوبت شمس میرسه میبینیم خیلی اوج میگیره. من یکی دوتا تیکش رو میخونم. یه جا تشبیه میکنه خودشو به این کبوتری که دیدین تو ایران کبوتر بازی میکردن بالا پشت بونا. میگه آن کبوتر را که با ما موخته است، تو مخان میرانش کان پر دوخته است. تو اگه نرانی هم این اینجاست، از اینجا نمیره. اون کبوترها هرچی هم پروازشون میدادن بر میگشتن. ای ضیاء الحق حسام الدین، برانش که از ملاقات تو بر رسته است جانش. با دیدن تو جان من رویده، من اصلا متولد شدم. گر برانی مرغ جانش از گزاف، هم به گرد بام تو آرد طواف. چینه و نقلش همه بر بام توست، پرزنان بر اوج مست دام توست. بعد میگه گرد این بام و کبوترخانه من، چون کبوتر پرزنم مستان من. جبرئیل عشقم و سدرم توی. سدر اون درختی که تو قرآن هم هست که پیامبر تا سدرت المنتها رفت، آخرین درختی که گوسفندا رو میشد، یه اصطلاحه، یعنی نهایت ایدئال زندگی من توی. جبرئیل عشقم و سدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. ای ضیاء الحق حسام الدین و دل، کی توان اندود خورشیدی بگل. مفصل تو فصل دوم هم باز می‌بینیم، هر جا پای ضیاء الحق حسام الدین میرسه ببینیم چه حالتی خود مولوی که انقدر مقامش عالیه. به قول روژه گارودی، اون متفکر بزرگ فرانسوی، میگه این قله اندیشه بشریه. میگه در طول تاریخ ما کسی مثل مولوی رو نداشتیم دیگه، کسی مثل روژه گارودی که واقعا از اندیشمندان بزرگ زمانه ماست. او وقتی قضاوت میکنه راجب مثنوی، راجب مولوی، این چنین اظهار نظر میکنه. ولی خود این میبینیم در برابر وقتی شمس میرسه چنین حالتی داره. خب میبینیم قرآن اصلا این سبک رو نداره، بلکه برعکس، تا اونجایی که تلاش هست میخواد مؤمنین را از توجه به اشخاص باز بداره. اصلا قرآن میگه لا تقف و ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری هرگز دنبالش نرو، یعنی با احساسات به عواطف شیفته کسی نشو. هر وقت علم پیدا کردی، به چیزی شناخت پیدا کردی، برو. بران که ان السمع والبصر والفؤاد، چشم تو، گوش تو، عقلت، کان انهم مسئولا، پیش خدا پاسخگو هستن. من به چشم دادم بخونی ببینی، گوش دادم بشنوی نظریاتو، عقل دادم تجزیه تحلیل بکنی. چرا واداده شدی؟ چرا با احساس دنبال کسی رفتی؟ قرآن تو یه آیه میگه که یه دی روز قیامت خیلی تعجب میکنن وقتی که به مشکلات عذاب برخورد میکنن، فکر میکردن که جاشون تو غرفه های بهشته. میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، خدای ما اطاعت کردیم، ما مقلد بزرگانمون بودیم، اونا ما رو گمراه کردن، ما که عامی بودیم. خدا نمیپذیره این حرفو، میگه نه، چشم و گوش به شما دادم. اونجا میگن که ای کاش ما فقط از راه خدا و رسولش پیروی میکردیم. نشون میده چنین چیزی رو که انسان فکر کنه که حالا یه آدمی رو پیدا کرده و او مطابق حق، اگه دنبال او بره به سعادت میرسه، اصلا قرآن اینو قبول نداره. اعتراضی که قرآن کرده به مسیحی ها، میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا کشیشاشون و علمای دینیشون رو آقا بالا سر گرفتن، ارباب گرفتن، دوچار قلوب شدن. به شدت قرآن اعتراض کرده به مسیحی ها که چرا اینقدر زیاده روی و قلوب درباره علمای دینیتون دارین میکنید. یعنی این رابطه ای که میبایست انسان با بزرگان دین داشته باشه، اصلا قرآن این رابطه مرشد و مرادی رو بر نمیتابه. حتی سخنی که قرآن درباره پیامبر میگه، باز به قول مرحوم پدر میگفتن که قرآن وقتی که راجع به پیغمبر صحبت میکنه، به مراتب بیش از اونچه که جنبه تجلیل داره، جنبه هشدار داره، جنبه تنبیه داره. چرا چنینه؟ با اینکه پیامبر اون مقام عظیم رو داره، خیر خلق الله، یه جا میگه که انک لعلی خلق عظیم، اخلاق تو عظیم بود، پیامبر رحمته. ولی قرآن با یه سبکی با پیامبر صحبت میکنه که آدم تعجب میکنه. اصلا وقتی که تو اون جنگی که مسلمانان در رفتن، میگه و ما محمد الا رسولون، محمد یک رسول بیشتر نبود، رسول یعنی نامه بر، نامه رسان، مراسله به نامه میگه. آیا اگه او بمیره یا کشته بشه شما برمیگردید به گذشته خودتون؟ او یه پیامی آورده. تهدیدهای زیادی که روی قرآن هست، میگه که تو نزدیک بود که یه مقداری به اینا تکیه بکنی، اگه کرده بودی رگ گردنتو میزدیم. یه جا میگه عفا الله عنک، خدا عف کنه تو رو، ببخشه، چرا به اینا اجازه دادی که اینا نیان؟ باید معلوم میشد که کی میاد تو جنگ، کی نمیاد. چندین بار در قرآن دستور استغفار به پیامبر داده شده و استغفر لذنبک، استغفار بکن. یه جا حتی اون سوره عبس، عبس و تولا، رو برگردوند به پیامبر، حتی اسم پیامبر نمیاره، توبیخ کرده که چرا اون کور که آمد تو مشغول به مثلا تبلیغ به آدمای اشراف بودی و توجهت از این غافل شد. سبک قرآن در سخن با پیامبر کاملا نشون میده که خدا نمیخواد حتی پیامبرش بت بشه، به شدت احتراز داره از این که پیامبر بزرگ بشه. یک داستانیست، یک سخنیست از بودا تعریف میکنن. بودا گفته که بزرگان، پیامبران، بندگان خاص خدا آمدن تا به مردم ماه رو نشون بدن، به ماه اشاره کردن، ولی مردم خیره شدن به انگشتای اینا، به جایی که نگاه کنن این به چی داره اشاره میکنه. همیشه این خطر بوده که انسانها خودشون بت بشن، انسانها بزرگ بشن. قرآن نه تنها درباره عرفا، نه تنها درباره اولیا، امامان، حتی راجب پیامبر به گونه‌ای سخن گفته که کاملا ما رو برکنار بداره از این که از اون مرزهایی که در توحید هست خارج نشیم. میگه اگر به مالو تقبل علینا بعض العقابیل، میگفتن پیامبر از خودش اینا رو گفته، میگه او قرار بود اگه از خودش به ما بگه لقطعنا منه الوتین، رگ گردنشو میزدیم. اصلا شوخی نداره خداوند، این حرفای اون نیستش. ان کت ان ترکن علیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود یه مختصر به اینها کافران تکیه کنیم، بری به سمت اونا، اگر کرده بودی ضعف الحیات و ضعف الممات، دو برابر زندگی و آخرت تو رو گرفتارت میکردیم. برای اینکه آدم بدون اونم یه پیام آوریست در واقع، اصل خود اون نیست. پس یکی از اختلافهای اساسی اینه که اون چی که تبلیغ میشه به خصوص تو روزگار ما، تو زمان ما، و ناخودآگاه جا افتاده که انسان باید حتما یک کسی رو پیدا بکنه و دیگه هرچی او گفت دیگه، یک نوع سرسپردگی هست که این مغایرت داره به نظر بنده با اون اساس قرآن که استقلال بینش انسانه. میگه هر کسی خودش محشور میشه روز قیامت، خودش باید پاسخگو باشه. این سخن از کسی پذیرفته نمیشه که بزرگ دینی من، بزرگ سیاسی من این کار کرد و من توی اون خط بودم. یکی دیگه از نکات مسئله توجه به علم، به خصوص توی این محیط، محیط امریکا، پیشرفته ترین تمدن صنعتی جهان، یا اصولا روزگار ما که روزگار دیگه خب کامپیوتر و الکترونیکس و اینها هست، عرفان لااقل این بعد رو پاسخ نمیده. عرفای ما نه تنها در برابر فقها بودند، در برابر زاهدان بودند، اون بعد انحرافی رو در واقع میخواستن جبران کنن، در برابر فیلسوفان هم بودن. فیلسوفان چون در واقع افکار و اندیشه یونان قدیم رو منتقل کرده بودن به جامعه اسلامی، کتابهای ارسطو و افلاطون و فلاسفه یونان رو ترجمه میکردن، عرفای ما به شدت، شما مولوی رو هر قسمتیش رو بخونین میبینین که چه زخم زبانهایی به فیلسوفا داره میزنه، و همینطور در برابر کسانی که دنبال علم رفتند. یعنی حتی عرفا نسبت به علم هم یک نوع حساسیتی داشتن. من فقط یه تیکه از مولوی رو میخونم. میگه جامعه های زرکشی را بافتن، یعنی نساجی، دره ها از قعر دریا یافتند، یعنی قواسی، اون هنرهایی بوده و تکنیکایی بوده که تو اون زمان بوده، خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، همه علومی که تو اون زمان بوده، خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش، اینا علمای دنیاییه، ره به هفتم آسمان بر نیستش، این نمیتونه به آسمان هفتم بره، اینا علوم دنیاییه، این همه علم بنای آخر است. علم طب و علم فلسفه و علم پزشکی و اینا علم آخره. آخر که میدونید اون جاییست که میبندن و اسب و الاغ و اینا توش کاهوی اونجا میخورن، که عماد بود گاو و اشتر است. دوام و بقای گاو و اشتر با خوردن این یونجاست. این علوم، علوم در واقع دنیاییه. بهر استبقای حیوان چند روز، بهر بقایی که این حیوان بمونه این چند روز دنیا، نام آن کردند این گیجان رموز. رمز علم هندسه، فلسفه، ریاضیات، اسمشو این آدمای گیج گذاشتن، علوم، رموز. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. یعنی در واقع اون چه که تبلیغ میکردن که حتی این علوم هم پاسخگو نیست. راه خدا رو، راهی که به آسمان هفتم بریم، فقط با دل میشه، با عرفان میشه به او رسید. آن هنرهای دقیق و قیل و قال، قوم فرعونند عجل چون آب نیل. یعنی در واقع این هنرها و این در واقع تکنیکی در اون زمانه بوده، اینا فرعونیه. میبینیم در این حالی که یک توجه بسیار عمیقی داشتن، به رموزی رسیدند عرفا، مطالبی رو گفتن، انقدر در دیتیل رفتن، انقدر روح انسان رو بالا میبرن، ولی میبینیم ابعاد دیگه رو مثل همون داستان فیل اینها ندیدند. دلیلم داشته، به تناسب زمان خودشون، علم اون روزگار در خدمت فرعونهای روزگار بوده، فلسفه ضد خدایی رو تبلیغ میکرده. میبینیم که به تناسب فرهنگ زمان خودشون به خیلی چیزا پشت کردن که ما تو امروز دیگه مسئلمون اون مسئله نیست، ما عوض شده دیدگاهمون. اما قرآن میبینیم که کاملا برعکس، راه خداشناسی رو از طریق طبیعت به ما معرفی میکنه. میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چرا به شتر نگاه نمیکنید، به کیفیت خلقتش، کیف خلقت. البته نه که شتر وضع خاصی داشته باشه، عربا چون با شتر زندگی میکردن میگه شتر، اگه اینجا بود میگفت چرا به سگتون، به گربتون نگاه نمیکنید. هر چیزی رو خدا ساخته، کامل ساخته در واقع. میگه به همینه که باشتنده این، نگاه کنید اینو چطوری ساخته شده، چه عظمت هایی، چه شگفتی هایی در درون این شتر هست. آب نمیخوره، یه هفته تو اون صحرای داغ میره، پاش به گونه است که رو ماسه ها میتونه حرکت کنه، چشمش و همه یه پیچیدگی های. و الی السماء کیف رفعت، به آسمان بالا سرتون نگاه کنید که چطور این کهکشان ها ساخته شده. و الی الارض کیف سطحت، به زمینتون نگاه بکنید که چطور این زمین گسترده شده، آماده زیست برای انسان‌ها در کره زمین شده. تو قرآن میگه که آیا نگاه نمی‌کنید به آبی که از آسمان میاد، این آب انواع میوه‌ها و محصولات رو میده، ثمرات مختلفاً الوانها. و من الجبال، به کوه‌ها نگاه کنید، به رگه‌های رسوبی که در کوه هاست، جددون بیزون، میبینید بعضی از رگه‌ها سفیده، یعنی سنگ گچیه، سنگ آهکیه. و همرون مختلفون الوانه، قرمز ولی به رنگای مختلف، یعنی از رنگ زرد تا به قهوه‌ای تیره، به نسبت اینکه قرمز به چه درصدی باشه. تمام سنگایی که ترکیب آهن توش داره، به نسبت افزایش نسبت آهن، رنگش به قهوه‌ای میل میکنه. و قرابی و سود، سنگای سیاه مثل کلاق، یعنی زغال. اون موقع که علم زمین شناسی نبوده، داره چشم‌ها رو باز می‌کنه که به رگه‌های زمین توجه کنید، از سفید، از رنگ‌های قرمز، زرد و سیاه به رگه‌های زمین. بعد میگه برین تو انسان‌ها، تنوع نژادها و دواب، تنوع جنبندگان، بل انعام، مختلف الوان و انواع رنگ‌ها. بعد آخرش نتیجه میگیره، کذالک انما یخشى الله من عباده العلماء، اینه از خدا کسی خشیت پیدا میکنه که عالم باشه. یعنی اگر علم پیدا نکنید خشیت پیدا نمیکنید. خشیت این حالت حیرت عظمتی است که نسبت به خالق جهان هستی آدم پیدا میکنه. وقتی آدم چشمش بسته باشه رو این معجزات جهان هستی، چی میفهمه، چی میدونه. میبینیم تو یه آیه داره از جو شناسی میگه، از زمین شناسی، از سنگ شناسی، معادن، نفت، آهن، انسان شناسی، حیوان شناسی، حشرات. میگه با این میتونید خدا رو بشناسید. وقتی چشمتون تو این عظمت ها باز شد، در واقع منظورش این نیست که هر کسی حالا بره دانشگاه مثلا یه پی اچ دی بگیره. میگه نما یخشى الله من عباده العلماء، عبد باشه اینها اون وقت براش نورافکنن که به خدا میرسه. تو قرآن 7 بار گفته سیرو فی الارض، برید مسافرت کنید، تمام فلاسفه و عرفای ما تو خونه موندن، اهل سیر و سفر نبودن، ذهنشون رو سیر میدادن. ولی قرآن 7 بار میگه سیر کنید، 7 بار گفته افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنید؟ برای چی سیر کنید؟ سیرو فی الارض لیکون لهم قلوبون، تا دل پیدا کنید، قلوبون یعقلون بها، تا با دلتون تعقل کنید. بعد میگه فإنها لا تعمل ابصار، این چشم ها نیست که کور شده، ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، قلبی که تو سینه است کور شده. 7 بار میگه که برید سیر بکنید، 4-5ش گفته که برای اینکه تاریخ رو بشناسید. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل، برید سرانجام تمدن های قبل رو بخونید، ببینید چیکار کردن، به کجا رفتن، نقاط اوج و حضیضشون رو، بالا پایین رفتناشون رو برید بشناسید. یه جا میگه سیر کنید تا بفهمید کیفه بد الخلق، حیات کره زمین چگونه آغاز شد، یعنی برید فسیلا رو ببینید، رگه های زمین رو ببینید. دیگران رفتن کربن 14 رو امتحان کردن چند میلیون سال، ولی مسلمان ها نرفتن، با اینکه تو کتابشون میگه برید کیفه بد الخلق، خلقت از کجا آغاز شد، حیات از کجا آغاز شد. مرتب قرآن داره ما رو حواله میده به طبیعت، بریم بیرون از خونه، بریم تو صحنه طبیعت. به همه جا میگه، میگه چرا به زن و شوهر نگاه نمی کنید که خداونده، میگه من آیاتهی، خدا رو میخواین بشناسید علامتش کجاست؟ و من آیاتهی انجعل لکم من انفسکم ازواجا، از خودتون زوجی قرار داد، و جعل بینکم مودتا و رحمتا، بین شما عشق رو قرار داد، دلسوزی رو قرار داد. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، اگه تفکر کنی میفهمی. یعنی خداشناسی رو در عشق سراغ میده، در روابط دوستی زن و شوهر. میگه به خوابت چرا توجه نمیکنی؟ خدا رو میخوای بشناسی، به خوابت توجه کن، این خواب شگفتی هاش چگونه است. میبینیم بخش اعظم قرآن که ما مسلمانو ازش به شدت غافل بودیم، خدا رو در طبیعت نشون میده. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، خدا رو هم در آفاق ببینید، افقهای متعدد طبیعت، و در خودتون ببینید. شما این دعای عرفات امام حسین رو هم دیدین؟ نه، جلوی اون صحرای عرفات باشدن، 4-5 صفحش اصلا آدم حیرت میکنه. تو اون موقع راجب کبد، راجب کلیه است، راجب مفاصل، راجب عروق، راجب مغز، راجب پوست بدن، راجب استخوناست. تماما مثل اینکه فیزیولوژی، مثل اینکه انسان رو تشریح کرده باشن. عشق میریخته امام حسین و یارانش، با خدا دارن با این زبان صحبت میکنن. یعنی لااقل تا یه دورانی خدا رو در دل طبیعت، در دل آثارش میشناختن. و بعد ما دیگه تعطیل کردیم، مغازه رو بستیم، رفتیم سراغ فقه، رفتیم فقط دنبال فلسفه. در حال اینم یکی از مواردی است که میبینیم رنگ قرآن، خداشناسیش رنگ علم، رنگ طبیعت مرتب، و میبینیم که کمتر عرفا. من نمیخوام مقام عرفان رو یا عرفا رو پایین بیارم، اونا در جای خودشون معجزه کردن، واقعا اون ابعاد ناشناخته روح آدمی رو کشف کردن. ولی این مهم ما هستیم که از اونا چه استفاده ای میکنیم. فقط در واقع این استفاده حالی پیدا کردن و صفایی پیدا کردنه، یا نه از او هم کاستی های بخشی از روحمون رو ما میخوایم تضمین بکنیم. در یکی دیگه از آیه های قرآن میگه اصلا کسانی که علم دارن حقیقت این کتاب رو میفهمن، و یر الذین اوتو العلم، اونا که علم دارن میبینند که اونچه ما به تو ای پیامبر نازل کردیم چگونه جوامع رو به راه حمد و راه عزت راهنمایی میکنه. در یه جای دیگه میگه که روز قیامت خدا به انسان ها میگه که قال اکذبتم به آیاتی، شما آیات منو تکذیب کردید، ولم توهی تو بها علمن، شما اطلاعات علمی موقع حیات دنیایی پیدا نکردید، امازا کنتم تعملون، پس چیکار میکردی؟ پس تو دنیا چیکار میکردی اگه علم پیدا نکردی؟ انگار ما رو خدا خلق کرده که اطلاعات پیدا کنیم، علم پیدا کنیم، نه علمی فقط برای گذران زندگی. یعنی چشممون، چشم بصیرتمون به جهان باز بشه. باز یکی دیگه از زمینه ها مسئله عدالت اجتماعی، مسئله مبارزه برای حقوق ملت، برای دفاع از ضعفاست. عرفای ما با این که خدمات بزرگی انجام دادن، ولی میبینیم در مقابل حملات متجاوزین خارجی، ترک‌ها حمله کردن، مغول حمله کرده، هر متجاوزی داشتیم که قتل عام میکردن مردم و سگ و گربه رو هم سر میبریدن تو شهرها، ما ندیدیم در طول تاریخ، یا من نشنیدم که یه عارفی پرچم مقاومت رو بلند کرده باشه، مردم رو تجهیز کرده باشه، بسیج کرده باشه که در برابر یک متجاوز خارجی ایستاده باشند. یعنی اصولا عرفا چنین چیزی رو برای خودشون قائل نبودند، چنین انتظاری هم ظاهرا مردم نداشتند، در حالی که قرآن میگه ما اصلا رسولان رو فرستادیم، باهاشون آهن فرستادیم، کتاب فرستادیم دفاع بکنن، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به عدالت اجتماعی قیام بکنن. ببینیم باز این بودم مقفول واقع شده در عرفان ما، این پاسخ به نیاز ما رو نمیده، در حالی که ما وظیفه داریم برای استقلال مملکتمون، برای استقلال، استقرار، آزادی، حقوق مردم، حاکمیت ملت، ولی عرفان رو نباید انتظار داشته باشیم که عرفان به ما این بود رو هم پاسخ بده. شما میبینید که خطبه های جهادی نهج البلاغه رو میخونیم، بخش بزرگی از نهج البلاغه جهاد حضرت علیه. علی رو اگه به عنوان امام عارفین بگیریم، سرسلسله عرفا بگیریم، میبینیم اون یک بعدی نبوده، از 16 سالگی تو نبردها بوده، هیچ کسی مثل حضرت علی نجنگیده، مرد میدان شجاعت هاست، او با عمرو بن عبدود پهلوان بزرگ عرب او برخورد کرده، در همون سنین پایین به زمین او رو انداخته، قهرمانه، علی پهلوانه، ولی تنها یک سردار جنگنده سپاهی نیست، مرد قضاوت هم هست، قضاوت های حضرت علی، داوری هاش کولاک میکنه، در ضمن فقط در این دو سمت نیست، مرد عدالته، 25 سال در کنار خرفا مشورت کرده، حکومت کرده، خطبه های متعددی است، اون عهدنامه مالک اشترش یه منشور حکومتی است که امروز برای دنیا درس آموزه، میبینیم که در بعد عدالت تلاش داشته، مرد خانواده است. شما این فصل پنجم نهج البلاغه نامه حضرت علی به فرزندشون امام حسن رو بخونید، حدود 23 صفحه است، حضرت علی از جنگ صفین که برمیگشته توی اردوگاه نظامی وسط راه نشسته نامه برای پسرش نوشته. چند نفر تو روزگار ما در قرن 21 ده خط برای ما فرزندانمون حرف جدی نوشتیم، چند نفر ما نشستیم نامه بنویسیم، نه نامه فدایت شدم، نامه جدی، اساره زندگیمون و تجربیات زندگیمون رو توی جامعه بسته قبیلگی که مردم بی سوادن، 23 صفحه نامه تمام تجربیات زندگیشو به یه پسر، من نمیدونم حالا 14 15 ساله بوده اون موقع، 20 ساله بوده، چند ساله بوده، بعد نشون میده که این همه مسئولیت های عظیم جهادی، اجتماعی، اقتصادی او رو غافل نکرده که به همسر و فرزندش هم برسه، در این حال کارم میکنه، نخلستان رو هم آباد کرده، قنات هم میزنه، خودش با دستش کار میکنه، سهم امام نمیخوره، نه تنها زندگی خودش رو اداره میکنه، صدها نفر رو هم اداره کرده، هنوز هم کسانی که مکه میرن اطراف مدینه و اونجا نخلستانای بقیه، میگه همه اینا رو علی آباد کرده، یعنی کارش هم داره میکنه. میبینیم که پس امثال اونها که سرسلسله عرفان بودن، به همه ابعاد وجودی خودشون، به همه نیازهای انسانی خودشون رسیدن، ولی متاسفانه امروز تو زمان ما وقتی هم که به این بعد عرفانی دین وارد میشیم که بسیار هم ضروری هست، عمق دین رو از این زاویه میشه دید، ولی میبینیم اکتفا میکنیم فقط به یک جنبه های خیلی محدودش. در واقع یکی دیگه از مباحثی که باز باید مراقب باشیم در بحث عرفان، در عرفان به عقل خیلی کم توجهی میشه، در نبرد بین عقل و دل همواره دل برنده است، در واقع قهرمان این نبرد دله، در حالی که میبینیم تو قرآن برعکسه، قرآن کردیت اصلی رو به عقل میده، عقله که دل رو باید مهار بکنه. اون داستان مجنون و لیلی رو خوندین که مجنون بر سوار شتری هست که به سوی کوی لیلی میره و از قضا این شتری که سوار هست یک کره ای تو طویله داره، هر وقت که خوابش میبره حواسش پرت میشه این شتر سر نخو کج میکنه، میره به سمت طویله، راهی که باید مثلا دو روزه میرفتن میگه سال هاست که ما این راهو داریم میریم نرسیدیم. یعنی عقل اون چیزیست که سواره، ولی نفس در واقع همون شتریست که داره بر میگرده به سوی طویله که چون بچه‌ای در اونجا داره. در حال میبینیم که نقشی که قرآن برای عقل، اون نیروی مهار کننده و کنترل کننده هست، توی عرفان خیلی کم لطفی بهش میشه. بازم اینا یه تفاوت هایی هست که قائل شده، میگه طب جمله عقل ها منقوش اوست، روی جمله دلبران روپوش اوست، چون قلم اندر نوشتن میشه تاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت، عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. اینم حالا نمیخوام خیلی خستتون کنم، یه بحث مفصلی است که جایگاه اصولا عقل و دل توی قرآن و توی عرفان، با اینکه عرفای ما خودشون تربیت شده های قرآن بودند. حالا این داستان مفصله که چطور واژه ها معانی خودش رو عوض کرده، هم عشق معنیش عوض شده به تدریج و هم عقل در طول تاریخمون. یه نکته دیگه ای هست که ازش میگذرم، اجمالا اشاره میکنم، ادب نوشتار هستش. تو قرآن اگر دیده باشید، به خصوص تو روابط زناشویی، قرآن خیلی لطیف و به اجمال از کنار این مسائل عبور میکنه، خیلی با تعابیر ظریفی هست، در این حالی که مطلب رو میگه، از نظر هدایتی مشخص میکنه چه کار باید کرد، اون مسائلی که خب کسی به زبان نمیاره، ولی هیچ وقت اسمی نمیاره، مسائل رو با ادب از کنارش میره. ولی دوستانی که آشنا هستن با حداقل مثنوی مولوی میدونن که بعضی قسمتاش در واقع مثل یه چیز پورنوگرافیه، در واقع خوندنش نمیشه، در واقع تعجب میکنه چطور مثلا چاپ میکنن، ولی خب سبک خاص مولویه که میگه این یکی از واقعیتاییست که تو زندگی هست، چرا بپوشونیم. یه کسی میگفت اینجا 70% سراغ اینترنت برای مسائل سکسی میرن، ولی خب هیچ کسی دلش نمیخواد وقتی که این تعقیب میکنه کسی ببینتش. خب یکی از شاید نبوغهای مثنوی هم این بوده، این چیزه که مردم مخفی میکنن همه اونا رو ریخته رو داریه، همه چی رو صاف و خیلی اوریان در واقع بیان کرده، که خب این نمیشه آدم به صورت روشن بگه چقدر میشه برد تو خانواده ها، چقدر میشه برای بچه ها تعلیم داد. یعنی یه مقداری با ادب متعارف زمانه تغییر میکنه. خود این هم باعث شده که بعضیا احتیاط دارن که این کتاب رو، به خصوص فقها، اون استفاده که باید ازش بکنه. یکی دیگه از، من خیلی خستتون نکنم، هر وقت خسته شدین توی بعضی جلسه تو ایران میگن و خسته شدین صلوات بفرستین تکلیفونو بفهمید. من یه زمینه دیگرم میگم که سعی میکنم بقیهش رو اگر بحث و صحبتی بحث سوالی بود مطرح بکنیم. بعد عشق، در واقع خیلی از کسانی که سراغ عرفان میرن شیفته این بعد عشق و لطافت و ظرافت عرفان یا آثار عرفانی هستن، اون چی که از حافظ میخونن، از مثنوی میخونن، از و برعکس تصوری که از اسلام یا از قرآن هست اینه که قرآن یه دین خشکیه، یه دین خشنیه. قبل از جلسه صحبت میشد که چرا انقدر از جهنم و از تهدیدات توی قرآن هستش. قرآن مثل یه مدرسه یه که همش تکلیفه، تفریح توش نداره، لطیف نیست. در واقع فقها مثلا این کارش کردن، به صورت خشک به ما ارائه دادن. حالا بعضیا به زبان میارن ولی بعضیا نمیارن به زبان، ولی در واقع احساس خیلی ها این هست که اگر میخوایم اون جنبه های لطافت روح انسانی رو بهش برسیم، باید سراغ عرفان رفت. عرفان سخنگوی این بعد دین هستش، به خصوص بعد از عملکرد جمهوری اسلامی و اون چه که در این 20-30 ساله شاهد بودیم. خب مردم میدونید که یه مقداری زدگی پیدا کردن، به دین پشت کردن، چون مردم ما هم اصولا شخصا به سرچشمه دسترسی نداشتن دیگه. تو 1000 نفر شاید شما کمتر از 4-5 نفر ببینید خودش قرآن خونده باشه، خودش تحقیق دینی کرده باشه. هرچی که مردم از دین شناختن تو همین تکیه ها و مساجد ها و این ارتباط ها بوده دیگه. حالا به غلط یا درست من نمیخوام قضاوت کنم، وقتی که برگشتن به یه سلسله عملکردهایی، دین رو مردم زیر سوال بردن، میگن اگر خب اونایی که به ما دین رو تعلیم دادن، دین اونه که عطاشو به لغاش بخشیدیم، مال خودشون باشه. بحث اینه که واقعا جایگاه عشق در قرآن و در عرفان چگونه است. عرفانی که خب شما همه میدونید، هر فصل مثنوی رو باز کنید شاه بیتش عشقه، در واقع حافظ رو باز کنید. اصلا عرفا شاید از نظر آمارگیری رو مفرداتش بریم، این واژه از همه بیشتر به کار رفته، ولی از قضا تو قرآن یک بارم کلمه عشق نیومده. سراسر قرآن بگردین اصلا کلمه عشق نیست. کتاب دوم ما لااقل شیعیان در نهج البلاغه فقط یه بار کلمه عشق آمده، اونم با جهت منفی. میگه من عشقه اعشا بسره، کسی عاشق بشه چشمش تار شده، جلوی شفاف بودن چشمش گرفته شده، و امرض قلبه، دلش مریض شده. میگه این چشم دیگه حقیقت رو نمیبینه، به گونه دیگه میبینه. میگه این عشقه که داره میبرتش هر جا ببرتش، این دیگه خودش نیست که میره. یعنی حتی یه باری هم که کلمه عشق توی نهج البلاغه آمده با حالت مذمت اومده. جز اسامی خدا هیچ جا معشوق نیست، در حالی که عرفا خدا رو به عنوان معشوق خطاب میکنه. تو دعای جوشن کبیر که ماه رمضان رو میخونن 1000 اسم خداست، حتی یکیش هم معشوق نیست. و این سوال مطرح میشه که چطور پس عرفا انقدر از عشق صحبت کردن؟ عرفا که خودشون تربیت شده های قرآن بودن، حافظ به 7 روایت قرآن رو حفظ بوده، اصلا اسمش حافظ به دلیل حفظ قرآن بوده. مولوی میگه مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مدل. مدل کتاب من قرآنه، سر تا سرش میبینیم مستقیم یا غیر مستقیم آیات قرآنه. خود مثنوی وقتی به حضرت علی میرسه مثل یه شاگرد کودکستان که در برابر یه پروفسور دانشگاهه صحبت میگه. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. یه قطره فقط از آنچه که تو رسیدی بگو، ما گیجیم نمیدونیم چی به چیه. 145 خط راجب علی نوشته بخونید، اصلا آدم حیرت میکنه که ما شناختیم، ما شیعه علی هستیم، یا مولوی که سنی بوده، مولوی شیعه نبوده، ولی راجب علی که صحبت میکنه، ببینید که کدوم شیعه تا حالا علی رو به این مقام رسونده. ای علی مرتضی، نمیدونم ای نور خدا، ای نمیدونم به ای حسن القضا بعد از سوء القضا، خیلی مفصل، حالا شعر خیلی طولانی هستش. خود علی در برابر پیامبر میگه من مثل بچه شتر که همراه مادرش هست، من هر روز دنبال او بودم. کلا یومن یرف علی من اخلاقهی علمن، هر روز پرچمی از اخلاقش بر مرای من بر می افراش. من همش دنبال او بودم مثل بچه شتر ازش یاد بگیرم. مولوی راجب علی میگه، علی راجب پیغمبر، پیغمبر وقتی که به قرآن میرسه اصلا هیچه دیگه. و چطور اینا که تربیت شده این مکتب بودن، تمام سخنشون عشقه، ولی در قرآن در نهج البلاغه سخنان علی یک کلمه از عشق ما نمیشنویم. اصلا توی فرهنگ قرون اولیه اسلام سخنی از عشق نبوده. و به خاطر همین خیلی ها تصور میکنن که اصلا دین اسلام دین عشق نیست. همین آقای شجاع الدین شفا که فعلا سردار مبارزه ضد دین و ضد اسلام شده و کتاب چاپ میکنه، اون توی کتابش هست که اصلا عشق توی قرآن وجود نداره، تو اسلام نداره. برای اولین بار از طریق منصور حلاج که واژه عشق وارد در واقع عرفان اسلامی شده، اونم از قول البته ماسینیون یا روژه گارودی میشه، از قول ماسینیون فکر کنم این رو مطرح کرده. در واقع خب اینم نکته ای هستش که آیا واقعا دین اون بعد خشن جدی بودن رو داره حمل میکنه و عرفان در واقع اون بعد لطیفش رو، یا مسئله به گونه دیگه هستش. به نظر میرسه واژه ها به خاطر سیال بودنشون، به خاطر اینکه در طول زمان عوض میشه، معنایی که در زمان نزول قرآن از عشق میفرمیدن با اون چه که بعدها 2300 سال بعد در اثر ورود به اصطلاح تصوف، ورود اندیشه های هندی در واقع به جامعه اسلامی به کلی تفاوت داشته. کما اینکه عقل، اصلا عقل که تو قرآن اومده معناش با اون عقلی که ما الان تصور میکنیم خیلی فرق داره. مفهوم عقل در قرآن از موقعی که کتابای فلسفی یونان باستان رو ترجمه کردن، معادل کلمه نوس عقل رو گذاشتن، او یک مفهوم خاصی رو وارد کرد. عقل تئوریک، عقل نظری با عقل قرآن خیلی فرق داره. بس بنده اینه که نشون بدم اون چه که از عشق مراد عرفا بوده قرآن همونه داره میگه، ولی نه با کلمه عشق. در واقع کلمه عشق رو به کار نمیبره، ولی در واقع همون رو با واژه های دیگه داره بیان میکنه. عشق در اون موقع یک نوع از خود بی خودی، یک نوع دلباخته و شیفته چیزی شدن سوای تعقل و تصمیم، خود رو در واقع فدا کردن هست. مثل پروانه‌ای که شیفته شمع میشه، دور او میچرخه تا میسوزه، ولی یه وقت هست که پروانه تحت روشنایی و نور و حرارت خورشیده، این دیگه نمیسوزه چون هیچ وقت خورشید نمیرسه، او از بین نرفته. قرآن حب رو میاره جای عشق. حب با حب هم ریشه است. حب یعنی دانه. یه دانه اگر بتونه از این محیط تنگ و تاریک و تحت فشار خاک جوانه بزنه بیاد بیرون، به کلی عوض میشه دنیاش. اون دنیای تنگ و مرطوب و تاریک و تحت فشار یه مرتبه توی آسمانی میاد، نسیم به گونش میخوره، خورشید رو میبینه، از نور خورشید استفاده میکنه، یک جوانه‌ای که در درونش، اون درون حبش، جنهاش، استعداد یک درخت شدن هست، بالنده میشه، پرورش پیدا میکنه، بروبار میده. یعنی در واقع تو با حب، با محبت این دانه قدسی وجودت بالنده میشه، پرورش پیدا میکنه. نه حالت عشق یک نوع شیف به صدا وادادگی، فراموشی خود. نه، خود رو مثل دانه‌ای که شکوفه میده، قنچه‌ای که گل میشه، باز میشه، یک دانه تبدیل به یک درخت عظیم میشه. در واقع با حب، با حب خدا یا با بندگان خداست که انسان رشد میکنه، دانه های قدسی وجودش به گل مینشینه. واژه های شبیه این آورده. حالا من بعضی از چیز مشابهت هایی که ببینید تو عرفان با عشق این رو بیان کرده، ولی تفاوت در اصل با هم نداره، خدمتتون میخونم. مثلا ببینید تو مولوی هست، میگه جمله معشوق است و عاشق مرده ای. اصلا عاشقی وجود نداره، هر چی معشوقه. جمله معشوق است و عاشق مرده ای، زنده معشوق است و عاشق پرده ای. ببینید این در واقع همین تفسیر این آیه قرآنه، کل من علیها فان، همه فانی میشه، و یبقى وجه ربک، فقط روی او میمونه، روی معشوق. البته منظور قرآن از وجه تنها، چون خدا که چهره نداره، یعنی عرفا این بود وجه و روی معشوق رو گرفتن، ولی قرآن میگه راه خدا اون چه که رو به سوی معشوق داشته باشه، بازتاب نور معشوق باشه میمونه. مدرسه تعطیل میشه میره، ولی اون چه که رنگ مدرسه داره، رنگ مدرسه چیه؟ یعنی درسی که خوندی، فیزیک و شیمی و ریاضیاتی که در این یک سال خوندی، اونا میمونه تو ذهنت. مدرسه تمام شد، این ترم گذشت، ولی رنگ مدرسه اگه بهت خورده باشه میمونه. یا میگه غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود، هرزه سودایی بود. اصلا چیزی تماشایی وجود نداره تو دنیا. غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود، هرزه سودایی هوسه. بقیه عشقا رو میگه مجازی، هوسه. میگه جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، کوزه آب تو برداشتی، وقتی جوب آب میبینی بریز اون تو دیگه. آب را از جوی کی باشد گریز، آب کوزه چون در آب جو شود محو گردد در وی و جو او شود. خودش جو شده دیگه نیست. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین پس نی کم شود نی بدلقا. یعنی در واقع میگه که وقتی که قطره‌ای به دریا پیوست دیگه صفت دریا میگیره. ما وقتی که مردیم در واقع مثل اینکه به او پیوستیم. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. میگه عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش، عاشقان کل نه عشاق جز، ماند از کل آنکه شد مشتاق جز. میگه عشق هرچی هست همون عشق خداست، چون که جزئی عاشق جزئی شود زود معشوقش به کل خود رود. اونم میمیره از دنیا میره، اصل و معشوق اصلی رو پیدا بکن. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. انبیا اگه به یه جایی رسیدن کار و کیای پیدا کردن عشق اونه. تو مگو ما را به آن شهر راه نیست، تو مگو ما را بدان شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. ای بابا اونا رسیدن، اونا امام بودن، پیغمبر بودن، چی بودن، نگو کریمان کار دشوار نیست، تو را بیوف حتما خواهی رسید. این واژه رو، روی معشوق که عرفا این همه به کار بردن، قرآن کلمه معشوق رو به کار نبرده، ولی روی خدا مرتب آمده، در حالی که خدا که جسم نیست که رو داشته باشه. یه جا میگه که راجب متقین در انفاق، میگه اینا که الذی یعطی ماله یتزکا، مالش رو میده برای اینکه پاک بشه، تزکیه نفس، و مال احد عنده من نعمت تجزا. اصلا نعمتی نزد کسی سراغ نداره که بخواد جزا داده بشه، یعنی هرچی هست دست خدا میبینه، اصلا قبول نداره چیزی دست کسی هست که چشمم به دست او باشه او به من یه چیزی بده. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، این دنبال وجه رب اعلاست، دنبال روی او هستش. ولد صوفه یرزا، به زودی میرسه به معشوق، به زودی او را خواهد دید. ببینید کلمه این که تو قرآن اومده وجه میگه به معنای رو، ولی عرفا این رو خب برای اینکه بشر بفهمه، این همه تو عرفان از خال ابرو و کمان و نمیدونم زلف و تمام این تشبیهات که هست برای ما قابل فهم بکنه. یا در جای دیگه راجع به ابرار میگه و یطعمون الطعام، خودش گرسنه است، خودش نیازمنده، غذا رو دوست داره، ولی میده به اسیر، به یتیم، به مسکین. بعدم میگه انا نطعمکم لوجه الله، من به خاطر گل روی خدا به تو میدم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه تشکری میخوام، نه میخوام یه موقع تو جبران بکنی. به این باز میگه برای روی خدا، همون مفهومه ولی کلمه عشق نیست. روی خدا یعنی چی؟ من به خاطر وجه خدا دارم این کارو میکنم. یا میگه اونایی که زکات میدن و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون، اونایی که زکات میدن به خاطر وجه خدا. مرتب هر جا که چیز هست همش وجه خدا، روی خدا. ببینیم اینها در واقع این مفهومو گرفتند ولی آوردن با واژه‌هایی که توی قرن‌های بعد تو روزگار ما تو جامعه ایرانی ما بوده عجین کردن. ما حالا امروز می‌بینیم پس چرا کلمه عشق نیست؟ پس لابد قرآن نداره عشق رو. در جای دیگه قرآن مرتب میگه که اگر به کسی کمک بکنی، بخوای منت بذاری، بخوای اذیتش بکنی، من بودم که این مشکل رو حل کردم، همه چی پاک میشه، از دستت میره. یه داستانی که از دوستان تعریف میکرد حالا برای رفع خستگی خدمت میگه، میگفت یه کسی میگفت از خودش که دوستان میگفت که داشتم میرفتم اداره، بارون میامد، سخت بارون میامد، میگفت تورایی که از این کارمنده اداره هم رسید به من و گفت ها فلانی بیا زیر چتر، میگفت خب ما هم رفتیم زیر چتر او، بعد گفت که خب خدا من رسوند، اگه ما نرسیده بودیم حسابی سرما خورده بودی یا دیگه، حالا بعد میرفتی دکتر و مطبای امروز هم که انقدر گرون دکتر ها میگیرن، این کچربت چقدر دادی خوشویی، وای مجبور بودی 1500 تومن هم بدی، گفت هی گفت این کتاب ها این دفتر اینا خیس میشد و اصلا سرما میخوردی نمیتونستی بری امروز فلانو، میگفت وقتی رسید دم اداره یه حوض جلو اونجا بود، گفت من پریدم تو حوض، گفتم دیگه بابا کشتی ما رو دیگه، بدتر از این که نمیشد دیگه. حالا بعضی از انفاقا اینه که آدم یه خدمتی به کسی میکنه ولی هزار جور منت میذاره. قرآن میگه که این تو اصلا با همون اول حرفت که زدی در واقع باطلش کردی. فراون تو قرآن این لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، مبادا باطل کنید کارایی که کردید. میگه که عاشقان را شادمانی و غم اوست، دستمزد و اجرت خدمت هم اوست. کسی که عاشق را، کلمه عشق میگه مولوی، عاشقان را شادمانی و غم اوست، چه شادیشون تو زندگی چه غمشون همش جهت پیدا کرده. اگه قصه میخورن چون از دوست دور شدن، اگه شوق داره چون به او نزدیک شده. از کسی هم چیزی نمیخوان، دستمزد و اجرت خدمت هم اوست، ولی ما قهر میکنیم بهمون بر میخوره، چون احتراممون رو رعایت نکردن، قدر منو ندونستن. ببین چقدر این اجتماعات ایرانی ها بر میخوره، همش برای که من هستیم. هنوز میگه عاشق عشق خدا آنگاه مزد، جبرئیل مؤتمن آنگاه دزد. یعنی در واقع عشق مثل این که یک پیام وحی آدم آورده. آدم عاشق عشق خدا باشه بعد انتظار داشته باشه پولش، من نمیدونم اینا که پول میگیرن برای کار دینی تبلیغ دین، این همه تو قرآن گفته ما اسألکم علیه من اجرن، ما اجر نمیخوایم، چطور آدم میتونه که با پول دین زندگی بکنه، پول دین رو بگیره؟ عاشق عشق خدا انگاه دوز، جبرئیل مؤتمن که مورد امنیت خداست آنگاه دوز، عاشق آن لیلی کور و کبود، ملک عالم پیش او یک تره بود. حالا ما تو داستانو میخونیم فکر میکنیم لیلی مثلا ملکه زیبای جهان بوده، او زمان خودش سیاهی بوده و نمیدونم. میگه پیش مجنون تمام دنیا صفر بوده. عاشق آن لیلی کور و کبود، ملک عالم پیش او یک تره بود، پیش او یکسان شده بود خاک زر، زر چه باشد که نبود جان را خطر. هیچی تو دنیا براش نبود، اون عاشق فقط یه لیلی شده، همه چی شد داده. تو چجور خدا را قبول داری، خدا را میپرستی که حاضر نیستی نم پس بدی یه دلار از جیب در بیاری؟ این همون میگه یطعمون الطعام لا حبهی مسکینن و یتیما که دنبالش نان و ریدو منکم جزا و شکر. میبینیم همین رو برداشتن با یک زبان قشنگی که ما ایرانی ها بهتر میفهمیم بیان کرده. یا راجب توحید ببینید، حرف اصلی دین توحیده. اصلا قبل از اینکه آیات قرآن بیاد مسلمان دو سه سال فقط همینو قولوا لا اله الا الله تفله بود، شعار اسلام همین بود. این همه تو قرآن لا اله الا الله اومده، تمام حرف پیامبران این بوده که الله تعبدوا الا الله. دعوا دعوای خداپرستی نبوده، دعوای توحید بوده، لا اله الا الله بوده، و این خدایی رو بالاخره انسان ها قبول داشته. ببینید چقدر قشنگ این رو مولوی بیان کرده. میگه عشق چون شعله است، کو چون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. آتش که روشن بشه همه چی رو میسوزونه دیگه. تیغ لا در قتل غیر حق براند، درست مثل این که شمشیری کشیده هرچی غیر حق قطع میکنه. در نگر زان پس که بعد لا چه ماند، ماند الا الله باقی جمله سوخت. شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت. عشق شرکت سوز یعنی شرک رو، عشق شرک نمیپذیره. شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت، خود همو بود اولین و آخرین، شرک جز از دیده احول مبین. چشم آدم باید چپ باشه که درست خدا رو نشناسه. بعد میگه بندگی کن تا شوی عاشق، لعل یعنی شاید به عربی. معمولا اونچه که توی جلسات ذکر و نمیدونم عرفان و صوفیگری اینا هست، میگن که آقا اون عبادت ها و اون کارا مال اهل شریعت، ما اهل طریقتیم. یک کسی تو ایران که بودیم خیلی ادعای علی و اینا میکرد و من گفتم نهج البلاغه خوندی؟ گفت که نه نهج البلاغه. گفتم آخه این که معتبرترین سند منتسب به حضرت علیه، تو چجور تمام زندگیش میگی من همش علی علی میگم؟ دیدم نمازم ظهر و گذشت، عصرم گذشت، نمازم نخون. گفتم نمازم نمیخونید؟ گفت من ذکر ناد علی میگم که پدر جد به نمازه. حالا اینجا میگه که بندگی کن تا شوی عاشق، لعل. بندگی کسبیست آید در عمل. عاشق شدن عمله، یه چیز فقط خیالات نیست، کسبه. بندگی کسبه، مثل کاره، مثل جابه، یه بیزنس آدمه. بندگی، بندگی کسبیست آید در عمل. بنده آزادی طمع دارد ز جد. اینا که بردن بندن دلشون آزادی میخواد. عاشق آزادی نخواهد تا ابد، بنده دایم خلعت و ادرار جوست، خلعت عاشق همه دیدار اوست. ببینه در واقع همین توحید رو با چه زبانی که خب با فرهنگ ما، با کلمات ما هم سازگاری داره بیان کردن. یا قرآن راجع به این که کسانی از دنیا میرند فکر نکنید مردن، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. یا میگه که وقتی که مصیبتی میرسه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که چطور باید مؤمن آماده پذیرش این سختی ها باشه، این ابتلاها جز ذات دینه، آزمایش شماست. لنبلونکم 100% امتحانتون میکنیم با این انواع اقسام سختی ها. میگه هر کجا شمع بلا افروختند، 100,000 جان عاشق سوختند. مثل این که با بلا عشاقن که با این عاشقانی که درون خانه اند، شمع روی یار را پروانه اند. قرآن میگه مؤمنین واقعی کسانی هستن وقتی مصیبتی میرسه برخوردشون چیه؟ میگه ما که مال خودمون نیستیم، جای دوری هم نمیریم، انا لله، ما مال اونیم، به اختیار خودمون که نیومدیم، متعلق به اونیم. و اینا الیه راجعون، داریم هم به سوی اون میریم. مگه آدم به سوی خانه معشوق میره فرار باید بکنه؟ سر از پا نباید بشناسه دیگه. بعد قرآن میگه اولائک علیهم صلوات من ربهم، درود خدا باد بر اینا، و اولائک هم المهتدون، اینا واقعا هدایت شدن. که این مصیبت و سختی میرسه عاشقانه برخورد میکنه، ولی کلمه عشق رو نیورده ها، ولی خدا داره از اینا تجلیل میکنه که اینا چطور با عشق در واقع میپذیرن. میگه هر کجا شمع بلا افروختند، 100,000 جان عاشق سوختند. عاشقانی که درون خانه اند، درون خانه اند اهلن، شناختند، شمع روی یار را پروانه اند، میره میسوزه، پروانه شمع یاره. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. خدا رو به عنوان فرد، شاه فرد، شاه اصلی. ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، هر دوتاش. بل عجب، من عاشق این هر دو زد. عجب که آدم میتونه که این هر دو رو عشق پیدا کنه. از تعابیر حضرت علی است که میگه که خدایا منو اگه تو جهنمم ببری، من به همه اهل جهنم خبر میدم که من عاشق تو هستم. خیلی ها معمولا معشوق اگر بد ببین از عاشق میگه بابا گور پدرش ولش کن، ما دیگه به این درد سر افتادیم. میگه خدایا اگه من تکلیف سرنوشتم هم جهنمی باشه، اونجا من همه اهل جهنم رو خبردار میکنم که من عاشق تو هم. یعنی این دیگه با وجود آدم عجین شده. مگه آدم میتونه یه چیزی رو وقتی که شناخت پیدا کرد به خودش رو بکنه؟ نکته دیگه باز تو عرفان و قرآن اومده این رابطه یه دو طرف هست. به اصطلاح خدا هم انسان رو دوست داره، انسان هم خدا رو دوست داره. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، اگه شما پشت بکنید به دین، ارتداد پیدا کنید، صحبات به قول معروف، فسوفه یعت الله به قوم یحبونهم و یحب، خدا به زودی مردم دید بعد نسل دیگه به جای شما میان، اونا خدا رو دوست دارن، خدا هم اونا رو دوست داره، شما نمیخواین، خودتون میدونید، ولی کسانی هستن که خدا رو دوست داشته باشن و خدا هم اونا رو دوست داره. میگه پیغمبر به مردم بگو ان کنتم تحبون الله، اگه شما خدا رو دوست دارید، فتبعونی، خب پیروی کنید از این راه، یحببکم الله، تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. یعنی رابطه دو طرفه است، خشک و خالی نمیشه. میگه اگه خدا رو دوست دارید، خب منم که نماینده اونم، منم که دارم حرف اون رو دارم میگم، پیام اون رو، وحی اون رو دارم آوردم، راه اون رو دارم براتون باز میکنم، چطور بس دشمنی میکنید با من؟ مگه میشه آدم عاشق یک کسی یا چیزی باشه با اون چیزایی که مرتبط با اون هن با اونا بیگانه باشه؟ فرابون توی قرآن آمده این موضوع رابطه و عشق دو طرفه رو. اون وقت توی مثنوی اینم میگه که همون نسبتی که شما او رو دوست دارید، او شما رو دوست داره. میگه هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. تا معشوق جویای عاشق نباشه، عاشق هم نمیاد. لیک عشق عاشقان تنزه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. عشق یه طرفه باشه لاغر میکنه و ضعیف میکنه، ولی وقتی که از اون طرف هست، انسان رو فربه و انسان رو بالنده میکنه. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. حاصل آن که هر که او طالب بود، جان مطلوبش در او راغب بود. من بعضی نمونه ها رو فقط میگم، ولی فراوان توی هم قرآن و هم عرفان میبینیم این رابطه عشق دو طرفه هست. من خیلی خستتون نکنم وقتم، او خیلی هم گذشت، فقط یه اشارهی به بعضی از فرازهایی که از سخنان مولای متقین امام عارفین هست میکنم. توی نهج البلاغه و توی دعای کمیل این رو خوندین، اون بخش های آخر دعای کمیل که اون دعاهای خیلی سوز و گداز علی آغاز میشه، یه قسمتیش هست که از خدا نیرو میخواد. قو علی خدمتک، قو علی خدمتک جوارحی، خدای به اعضا و جوارح من قوت بده. وشتد علی العظیمت جوانحی، به تمام نیروهای درونیم عزم و اراده بده. آخرش که چی؟ آخرش میگه تا وشتاق الی قرب کف المشتاقین، تا با اشتیاق و عشق بتونم در جمع عاشقان تو، مشتاقان تو بیام. یا یه جا میگه وجعل لسانی به ذکرک لهجن، خدایا زبان منو فقط گویای خودت بکن، جز معشوق از چیز دیگه سخن نگم. و قلبی به حبک متیمن، خدایا دلم رو شیفته خودت بکن، بیتاب خودت بکن. یا میگه خدایا چطور ممکنه من محروم از این نعمات تو بشم، در حالی که و اعتقد هو ضمیری من حبک، تمام ضمیر من مالا مال از حب تو شده. کلمه عشق رو نمیگه، ولی همون حب. یه بخشیش هست که میگه خدایا اگر من محروم شدم از دیدار تو، با دشمنان تو محشور شدم، فلئن سیرتنی، اگر تونستم خدایا تحمل بکنم اون مشکلاتو، ولی فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، محرومیت از نگاه به تو رو من چگونه تحمل کنم، نظر به کرامت تو. و اگر فرقت بینی و بین احبائک، خدایا بین من و بین دوستداران خودتو اگر فاصله انداختی، من این رو چگونه تحمل بکنم. توی دو تیکه کوچیک هست از یکی مناجات شعبانیه هستش، مناجات مریدین هست، میگه که فانت لا غیرک مرادی و لک ولا سواک سحری و سحاری، فقط تو مراد منی، تمام شب زنده داری های من، بیداری های من تو هستی. و لقاک قرة عینی، تمام چشم روشنی های من ملاقات توه. درست مثل این که یه عاشقی با معشوقش داره صحبت میکنه. و وصلک منا نفسی، وصل تو، اتصال تو نهایت آرمان های درونی منه. و الیک شوقی، شوق من تماما سوی توست. و فی محبت که ولهی، واله و شیدای محبت تو هستم، دلباخته کوی تو هم. رؤیتو که حاجتی، تمام حاجت من رؤیت توه، فقط دیدار توه. البته خدا که جسم نیست بشه دید، ولی با این زبان، این در واقع مثل یه نامه عاشقانه است. 15 تا مناجات های 15 شما بخونین، یک حالت های عجیب غریبی از مثل این که عشق و عاشقی دوتا دل داده است با هم. جوارو که طلبتی، تمام طلب مطلوب دنیای من رسیدن به کنار توه. و قربو که قایت سؤلی، رسیدن به تو، نزدیک شدن به تو ایدئال من هستش. در هر حال من میخواستم عرض بکنم که چطور این مفهومش هست. آخر همین دام هست، میگه استغفر که من کل لذتن به غیر اونسک، خدایا من از هر لذتی که تو دنیا بردم که دور از اونس تو بود استغفار میکنم. و کل راحتن به غیر اونسک، از هر راحتی که داشتم بجز راحتی در کنار تو بودن هست. و من کل سرورن به غیر ذکرک، هر سروری داشتم که دور از ذکر تو بوده. و من کل شغلن به غیر طاعتک، به هرچی مشغول شدم که از طاعت تو دور بوده. در هر حال در این حالی که عرض کردم نه یک کلمه از عشق تو قرآنه، نه تو نهج البلاغه هست، و نه توی به اصطلاح این معارف لااقل دو سه قرن اول، ولی مفهوم عشق به صورت بسیار غنی و بسیار قوی هست و می فهمیم که چگونه شده امثال مولوی و حافظ اینا چون این فرهنگ رو خوب فهمیدن تونستن این رو منتقل کنن به زبان فارسی، به زبانی ایرانی، ایرانی ما، و با اون ذوق هنری که داشتن اینو امروز در واقع به ما تحویل میدن. در واقع ما به نوعی همون فرهنگ قرآنی رو حالا داریم با یه زبانی که چون فارسی زبان هستیم عربی نمیدونیم و فرهنگ خودمون هم یک مثالها و یک تعابیر و یک استعاره هایی داره، با اون دارن به ما منتقل میکنن. درها خیلی ممنون و متشکر از صبر و حوصله‌ای که فرمودین. عرض بندم طولانی شد. خواهش میکنم، اگر من نمیدونم جلسه چجوری هستش، چقدر بطلن.
شما الان که راجع به خوندن مولانا و عرفان و شعر و نشبازی کردیم، خب خوندنش قاعدتا فهمش برای ما راحت تره. اگه ما قرآن رو الان باز کنیم و هممون بخونیم، آیا به همین صورتی که شما توضیح دارید و نالجی شما دارید، آیا ما همون برداشت و همون فهم رو خواهیم داشت از قرآن که همون منظور رو برسونیم که ما مولانا رو میخونیم و از معشوق و یا عاشق و یا اون مسیجی که مولانا میده
میفهمه؟ حالا من که چیز زیادی نمیدونم، ولی حداقل اینو میدونم که خوندن قرآن هم مثل بقیه چیزا، علوم دیگه، تخصصای دیگه، تابع مقدار وقتی است که آدم درش میذاره. هر کسی به هر نسبتی تو هر رشته‌ای وقت بذاره، تو اون رشته نسبت به کسانی که کمتر گذاشتن خب بیشتر متوجه میشه، ولی این به اون معنا نیست که آدم چیزی رو نفهمه، ندونه. قرآن میگه که این کتاب سه تا تأثیر داره: هدن للناس، برای همه مردم هدایته، و بینات من الهدا، یه هدایت های دیتیل تبیین شده ترم هست، یعنی برای کسانی که یه پله جلوتر میذارن، و الفرقان سومی که یک محک معیاری هم دستون میده، چیزای دیگر هم از این طریق میشناسین، این درست مثل اون محک طلاسازا که عیار رو تشخیص میده. یعنی قرآن یک هدایت اجمالی و کلی داره، مثل هر رشته ای، هر چیم جلوتر آدم بره خب یه چیزایی داره، بعدم میتونه خود اون رو مبنا و معیار قرار بده، چیزای دیگه از اون طریق بشناسه. میگه للقرآن عباراتون و اشاراتون و لطائف و حقایق. قرآن این چهار تا چیز داره، عباراتون، عبارات همی که میخونیم عبارت، میگه العبارات للعوام، عبارات برای توده مردم، همه این عبارات رو میخوانیم میفهمن. و اشاراتون، یه اشارات هم داره، فلش هایی زد با کلیک بکنید روش. الاشارات للخواص، یه ذره جلوتر برین علاقه بیشتر، مقایسه بکنید، مقابله بکنید، تدبر بکنید، اشارات. و لطائفون، میگه لطائف، اللطائف للاولیا، وقتی که آدم عشق پیدا میکنه، علاقه پیدا میکنه، رفیق میشه، اون لطائف رو میگیره. میگه حقایق هم داره، الحقایق للانبیا، اونا که دیگه خیلی بالا رفتن، انبیا اولیا. مثل هر رشته ای، به قول معروف اصطلاح عامیانه است، میگه هرچی پول بدی آش میخوری. در واقع قرآن، عرفان، همه اینا بستگی داره که هر چقدر وقت بذارید همونقدر جلو میرین دیگه. یک تعبیری پدرم داشتن، ایشون خیلی اهل راه رفتن و کوه و اینا بودن، جمعه ها خدمتشون میرفتیم کوه، گفتن قرآن هم مثل کوهه. یه روز من تعجب کردم که ربطی بین قرآن و کوه داره. گفتن آدم کوه که جمعه ها میاد، این راه پیمای تپا، مثلا یه ساعت که راه میره میخواد برگرده، میگه که حیف تا اینجا اومدم، الان اون پشته هستش مثلا یه جای قشنگیه، چهار تا درخت داره، برم اونجا و برمیگردم. یاد دلش نمیاد بره خونه. تا اونجا که میرسه میگه آو پشتش رو نگاه کن، چه قشنگیه، مثلا رودخانه اونجاست و واقعا حیف من حالا برگردم، سعی میکنم اونجا هم برم و دیگه برمیگردم. اونجا که میره باز میگه واو نمیدونم حالا از این طرف یه دریاچه است و اینجا رو نگاه کن، چه دید چشماندازی. میگفتن که قرآن هر وقت آدم میره سراغ حل یه مسئله، یه مشکل داره میخواد مشکل حل کنه، میره سراغ قرآن، ده تا مشکل دیگه میذاره جلو پاش، یعنی اون مسئلهش حل میشه ولی افقای تازهی میذاره جلو چشمش، میره دنبال اون ده تا رو حل بکنه، صد تا مسئله میذاره. یعنی هی ابعاد آدم، چیزش، این دوربینش هی جلو میره توی هستی، هی گسترده تر میشه دیدش. درست میگه، فیلمی تلویزیون نشون میداد که از مثلا بالا کهکشان ها بعد میاد خورشید، بعد میاد توی منظومه شمسی، بعد میاد کره زمین، دوربین میاد نزدیکتر، یه شهر رو نشون میده، میاد داخل توی مثلا یه محوطه چمن، و بعد میره جلو، بعد روی برگ درخت، بعد میره داخل، هی این دوربین هی میره جلوتر، حالا هرچی بکشیم هی دنیا هی بازتر میشه دیگه. قرآن این حالت رو داره دیگه، هر چقدر بالاخره کلامی از جانب خدا اومده، خدا هم بی‌نهایت دیگه. ده من که مبتدی هستم توی این راه که میگم، به چیزی نمیدونم.
شما صحبت میکنید خیلی فهمش الان مقایسه و مثل چیزایی که با عرفان کردین و مولانا خیلی الان فهمش خوبه، ولی اگه من برم الان باز بکنم ممکنه اون چیزی که از اندازه فهم خودم هست برداشت بکنم و هیچ وقت به نتیجه که شما میرسید من نرسم.
بالاخره این نکای هر کس فرق میکنه. یه چیزی دکتر شریعتی میگفت که من بعضی وقتا میبینم این شاگردام به قدری جلو رفتن میگه من کلام میفته بخوام نگاهشون بکنم، میگه اینو من به اینا رو یاد دادم، ولی اینا با گیرنده های خاص خودشونه. یعنی هر کسی تو زندگی رشتهش، تخصصش، اون راهی که از دلش با خدا داره، این نیست که آدم فکر کنه مثل درس های دانشگاهی که من حالا ام اس گرفتم اون پی اچ دی گرفته، اینطوری نیست. بعضی ها یه شبه راه 100 ساله کسانی رو میرن. نمیخوام بگم پس باید ولش کرده دیگه، عنایت خداست دیگه، آدم تلاشش رو باید بکنه و مثلا معشوق باید یک اشاره ای هم بکنه. خواهش میکنم.
قلاده و تقلید از یک ریشه هست.
بله.
برای من خیلی جالب بود، میخوام بدونم که واقعا نمیدونم که در اسلام اصلا تقلید نیست.
این آقای دکتر یکی به جرمه که همین حرف رو زد که آقا جلی دیگه زندان افتاد و محکوم به اعدام شد، گفت تقلید از قلاده است. قلاده اینه که به گردن کسی میبندن، یعنی تقلید هم یعنی تو دیگه کسی رو پیدا کردی دیگه، هرچی کشید دیگه باید بری دیگه، رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست میبرد آنجا که خاطر خواه اوست دیگه. ببینید تقلید اصلا اینه که چگونه به تقلید نگاه بکنید. اگه تقلید منظورتون این باشه که توده های مردم هم تو ایران اینطوری میفهمن که یک آقایی رو پیدا کنیم که مثلا مجتهدی است، ما بگیم آقا این مشکل این چیکار باید کرد، اون چیکار کرد، آقا اون چی بگه ما باید بکنیم، این به نظر من ضد قرآنه. نه اینکه بگم حالا مفید نیست، اصلا شرکه، چون قرآن صریحا میگه که هرگز چنین نکن. این آیه دیگه صریح قرآن، لا تقف و قفا یعنی پشت کسی رفتن، حمایت تر لا تقف و ما آنچه که لیس لک بهی علم، علمی نداری در تقلید که علم بر من حاصل نمیشه. میپرسم آقا من چیکار کنم، میگه این کارو بکن، ولی اگه بپرسم که آقا این کارو چیکار باید کرد، اون بگه این کار، بگم چرا، اون وقت اون آیه قرآن بیاره، حدیث بیاره، از عقلش، از تاریخ من قانع بشم که پس این مشکل اینه راه حلش، اون تقلید دیگه نمیشه. قرآن تو همون آیه که میگه از هیچ چیزی که علم نداری دنبالش نرو، به دنبالش عرض کردم، میگه گوشتو، چشمتو، عقلت پیش خدا پاسخگوه. در یه جای دیگه تو قرآن خیلی جالبه که خداوند عباد الرحمن رو معرفی میکنه، یه 10 صفت از اون بندگان رحمان کی هستن. یکی از اون 10 صفاتشونه که وقتی به آیات خدا برخورد میکنن کراکور برخورد نمیکنن، باید بفهمن، یعنی خدا تقلید از خودش رو هم نمیخواد، دوست نداره. بندگان رحمان اینه که نمیخوان اذا مر رو به آیتن، وقتی به آیه برمیخورن لم یخر رو علیها سمن و امیانن، با حالت کراکور برخورد نمیکنه، باید بفهمه. تو قرآن داستانی تعریف میکنه از ابراهیم. ابراهیم یه چیز فوق‌العاده‌ای بوده دیگه، انسان نمونه قرآن ابراهیمه. ابراهیم اسمش خلیله، خلیل یعنی عشق خدا در خلال قلبش رفته، یعنی عاشق پاک باخته خدا ابراهیم خلیله. ابراهیم به خدا میگه خدای مرده ها رو چگونه زنده میکنی؟ میگه سوال می تو قرآن هست که خداوند میپرسه اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ میگه بلا بلا که لتطمئن قلبی، چرا؟ ولی میخوام دلم آرام بگیره. خدا نمیگه به عجب پیغمبری، این قبول نداره که ما، خدا خوشش میاد از این، میگه خیلی خوب حالا برو 4 مرغ رو بگیریم، داستانشو میدونین چجوری کنه، فلان کنه، فلان کنه. یعنی خدا استقبال کرده، پیغمبر خدا با خدا رو درواسی نداره، میگه که نه این برام نمیدونم آخر چطور ممکنه چیزی مرد و مرتبه زنده بشه، بود 4000 سال پیش بوده دیگه. ببینیم ما فکر میکنیم که یه چیزایی رو ما میدونیم نباید بگیم تا خدا بفهمه. ما یه چیزی رو وقتی میبینیم، از نظر فیزیکی همه شما بهتر از بنده میدونید، این محصول یک سلسله فعل و انفعالاتی است که چشم میگیره، تبدیل به نمیدونم چی میکنه، میره تو مغز، مغز تفسیر میکنه، از بایگانی در میاره، این که دیدی این بود. گوشمون وقتی یه چیزی رو میشنوه، یک فرکانس صوتی به این لاله گوش میخوره، این میده به اون استخوانهای چکشی و سندانی و رکابی، اون میگیره میده به مایع میانی موش، ما گوش، مایع میانی منتقل میکنه به اون گوش درونی، اونجا یه 2-3 میلیون از این پرزهای خیلی ریز هست که این که صداهای مختلف رو تشخیص میده، اون تبدیل به یه جریان الکتریستی خیلی ضعیف میکنه، از طریق اعصاب میره مغز، مغز میگه این صدای خالت بود شنیدی. خدا که این وسط اینا رو همه رو ساخته، که خودش میدونه که صدای کیه. حالا ما چی رو میخوام از خدا قایم کنیم؟ من اگه تو دلم باور نداشته باشم، شک و تردید باشم، میخوام از خدا قایمش بکنم؟ خب خدا که میدونه، بنابراین رو در واسه خدا قبول. چقدر تو قرآن پیامبرا به خدا اعتراض داشتن، حتی ابراهیم با خدا دعواش میشه، حتی وقتی فرشتگان میگه آمدن قوم لوط، یعنی دو تا خبر میگن، میگه فرشتگانی به شکل انسان آمدن، میگه که خب چیکار داریم؟ میگه ما دو تا کار داریم، یکی این که خبره این که تو صاحب فرزند میشی، او یه اون بچه بوده دیگه، ولی میگه که نه، کار اصلیتون چیه؟ راستشو بگین. اینا یعنی ابراهیم میده آخه بچه دار شدن یه انسان که انقدر چیز نیست که فرشته، میگن که انا ارسلنا الی قوم لوط، ما مأمور قوم لوطی. حالا قوم لوط قوم همجنس بازی، اگه امروز مثلا به شما خبر بیارن که این همجنس بازا مثلا یه زلزله ای آمده مثلا اینا از بین رفتن، چند درصد قرص نمیخورن مردم، من نمیدونم، همه بعدشون میاد دیگه از چیز همین جنس بازی. حالا ممکنه تو این جامعه چون قپش ریخته خیلی بدتون نیاد، ولی لااقل تو ایران خیلی بدشون میاد، تو جوامع دینی بدشون میاد. به ابراهیم خبر میدن که فرشتگان که اینا قرار عذاب بشن. ابراهیم شروع میکنه با خدا در افتادن. تو قرآن هست که میگه یجادل و نافی قوم لوط، ابراهیم با ما مجادله میکرد. یا ابراهیم اعرضن هذا، بابا دست بردار، صرف نظر کن، این دیگه نتیجه عمل خودشونه، بازتاب عمل خودشونه. بعد خدا میگه ان ابراهیم لعواه حلیم. این دیگه چه بشر احساسی و عاطفیه؟ ببین این احساس که داره میخواد از خدا مخفی کنه، خدا که میدونه قبول نداره این کار خدا رو، یعنی به احساس خودش. خدا میگه نه، این دامن خودشونه گرفته، این فسق و فجور خودشون نتیجه عملشونه، من کسی رو که عذاب نمیکنه. نمره خودشه، نمره ایست که تو مدرسه مکتب هستی گرفته دیگه. و این انبیا چقدر با خدا خودمونی بودن. خدا میگه خدای میشه نشون بدی خود تو من ببینم، خدا میگه با ما که دیدنی نیستیم. ببینید خیلی راحت با خدا صمیمی بودن، با خدا زندگی میکردن، همه مسائلشون و دردهاشون و مشکلاتشون رو میگفتن، سفره دلشون رو پیش خدا پهن میکردن. در حال اینه دیگه، اون نوع خداپرستی که تو قرآن هست با خدا زندگی کردنه، نه فقط اعتقاد اینکه یه خدایی هست و مثل یه اصل علمی که خب تو کتابا هست. همه زندگیشون با خدا بوده. اونها خواهیش میکنم بفرمایید.
مسئله عشق و عشق به خدا و مسئله عرفان و طریقت بسید کلی دستاوی شده برای یه سری اندیشه های میشه که تجرد گذینی و اندیویدوالیسم و فرار از مسئولیت خانواده و فرار از تکلیف خانواده و فروپاشی خانوادگی و این چیزی مسائل که دوباره بعضی ها فکر میکنن که وقتی که به عشق خدا میرسن و یکم که این خلقه های به این گونه وارد میشن دیگه مسئولیت تکلیف رو و پذیرش محبت انسانی رو برای تو مثلا ضرورت نداره. وقتی امریکا وقتی جامعه جدید شهری که بکنم سرانش رو پر تصویر همین جامعه قبلی قرار گرفتن، ما این روز نگاه میکنیم که تجرد زندگی مجردی به سر مراتب بسیار زیاد شده و یه آفتی شده برای جامعه که متاسفانه با توجیهاتی مثل عرفان و به اون نوعی میشه گفت عرفان زندگی و عشق خدا، عشق خدا زندگی، چون این عشق عشق و عشق خدا زندگی تفاوت داره. این مورد رو نمیذارید که بیشتر بازش کنیم، چون واقعا یه ضرورتیه برای جامعه امروز و به نوعی میشه گفت منجر به یه فساد پنهان شده، چون وقتی که تجرد ما در اسلام اعتقاد داریم که وقتی تجرد وجود داره جایی برای دین وجود نداره، چون در اسلام گفته این وقتی کامل هستش که ازدواج و زندگی اجتماعی و خانوادگی وجود داره. این رو محبت میکنیم این رو توضیح، چون واقعا اینجا هیچ کسی رو برای مردم توضیح نمیده و در محافل عرفانی انقدر تفکر انقدر خلصی به دروغین قرق شدن در عشقهای مجازی، عشقهای خیالی و مهمومی از خداوند در ذهنیت و خداگاه جمعی و ناخداگاه جمعی رخنه کرده که متاسفانه وقتی هر وقت عشق مولانا میشه همه فکر میکنن که باید به سما و به خلصه و مسائل و تجرد بکنن، ولی کسی به تکلیف و مسئولیت برای اینکه واقعا تشکیل کامل آماده و تشکیل کامل بیاندیشه و این دون تکالیف رو جز دیگر رسیدن به خدا بدونه و جز از عشق خدا و محبت خدا رو در این دون مسئله دنبال کنه، متأسفانه اینجا درست نفس راهنمایی درست توی جامعه همه نفسه.
من در بخش ابتدای عرایزم رو نمیدونم تشریف داشتین یا با تأخیر تشریف آوردین، راجع به همین بود که حتی مثالی اون داستان فیل و کوران که توی مثنوی هست که قضاوت مقطعی میکردن وقتی که شب بود و فیل رو یه دکور دیدن. عرضم این بود که عرفان در واقع پاسخ دهنده به بعضی از نیازهای ما هستش. اگر امروز کسی سراغ عرفان بره بدون اینکه زمانش رو، جامعهش رو و دینش رو خوب شناخته باشه، معلوم نیست که درست از عرفان استفاده بکنه. عرفان یکی از ابعادی است که خب دین رو عمیق‌تر به ما میشناسونه. عرض کردم عرفا از اون بعد علمی غافل بودن، از اون بعد فلسفی غافل بودن، از بعد عدالت اجتماعی مبارزه برای نجات ملت از اون تهاجمات خارجی، بخش خاصی رو اونها نمایندگی میکردن در طول تاریخ. حالا اونها به تناسب زمانه خودشون شاید نیاز اون دوران ایجاب میکرده، شرایط محیطی بر اونها دیکته میکرده که تو اون محیط فقط مانو بدن، ولی تو زمان ما که خیلی گسترده تر شده به نظر من خیلی حیفه که آدم از بقیه ابعاد وجودی انسان غافل بشه، فقط به یک بُعد بپردازه. یکیش هم مسئله خانواده است. هیچ یک از عرفا اینطور نبوده که همسر و فرزند و اینا رو کنار بذارن، دنبال بگن ما دنبال عشق حقیقی هستیم و عشق مجازی رو کنار گذاشتیم. قبل از انقلاب تو این نسل دوران جوانی ما قبل از انقلاب بود و دوران ما هم مثلا تو جوانا اونا که تو مبارزه بودن این فکر این که ما نباید ازدواج بکنیم، برای چی عده‌ای رو بدبخت کنیم، زن بگیریم بچه دار بشیم، ما که توی مسیری وارد شدیم که معلوم نیست زنده بمونیم. و تو این دریادتونه قبل از انقلاب از سال 50 49 50 بحثای جنگای چریکی خیابانی و گروه های حالا مذهبی مجاهدین خلق بودن، اون طرف چریک های نمیدونم فدایی، و اصلا نسل اون دوره به دوام زندگی خودش فکر نمیکرد. همه انتظار این داشتن، چون مرتب آدم میدید در و همسایه دوست و آشنا اینا همه کشته میشن، زندانن، یه حال و هوای دیگه بود. شاید نسل امروز نفهمن. اون موقع این فکر بود که برای چی باید تشکیل خانواده داد، چرا ازدواج کنم. من یادم با یکی از دوستان صحبت میکردم میگفتم آقا مگه امام حسین، مگه حضرت علی، مگه دیگران اینام که میگه الگوهای مذهبی ما، اونام هم ازدواج کردن، حالا امام حسین هم رفتن با تمام خانواده اونام کشته شدن، نگفتن حالا من توی راه میرم پس نباید دیگه زن و بچه. نه، همه توی کار شریکن با هم دیگه. اصلا این خلاف طبیعت انسانه که بخواد بعضی از استعداداشو ندیده بگیره تو زندگی مشترک. تازه ساخته میشه، هم مرد ساخته میشه هم زن ساخته میشه، در بزرگ کردن بچه هاست که ایثار آدم یاد میگیره، برای دیگران فداکاری کردن، چه زن چه مرد. اینا دیگه انحرافاتیست که خب به وجود میاد و این تک ساحتی نگاه کردن، یه بعدی در واقع مسائل نگریستن، اینا آفتای در هر کاری هست، در دین هست، در تصوف، در عرفان. هر بشر اگه بخواد یه بودی نگاه کنه هر جا بره این
شما تعریف می‌کنید که عشق خدا رو در کل زندگی و عشق به زندگی کردنی که ما می‌تونیم انتقادش پیدا کنیم، در صورتی که اگه قصد بشه این همچین قضیه و ما توی یه طبقه در جدای از خانواده تو تجرد دروغی بریم و بخوام خدا رو تو اون تجرد پیدا کنیم، پس این واقعا منافات داره با اون چیزی که قرآن میگه.
بله، اون آیه که میگه خدا به پیغمبر میگه به مردم بگو ان کنتم تحبون الله، اگه عاشق خدایید فتبعونی، تبعیت بکنید از این مکتب. تو مکتب گفته ازدواج بکنید، جهاد بکنید، انفاق بکنید، نمیدونم هزار جور وظیفه گذاشته. یعنی در عمل میگه عاشقی کسبی است، در عمل در واقع برمیاد، کسب، تلاش، کار. اون ذهنیات همینطور. ببخشید جلوتر
بیاید. خیلی ممنون. راجب تفریق گفتون و بیرادی چند تا بر من خواهد شما که تفریق هم خب چند رو داشت.